الرحمن الرحیم صفحه 237 صفحه 13 اشارتون الجسم الذي في تبعه میل مستدیر که استحیل ان یکون في تبعه میل مستقیم در این فصل 16 یک مسئله کلی ذکر میشه، بعد یک مسئله جزئی و بعدم 5 تا فرع بر این مسئله جزئی متفرد میشه. مسئله کلی اینه که اگر جسمی میل مستقیم داشت، میل مستدیر نمیتونه داشته باشه و بالعکس، یعنی به تعبیر دیگر میل مستقیم و میل مستدیر نمیتواند در یک جسم جمع شود. این مطلب کلیه. کاری به فلج و عنصر و نوع فلج نداریم. هر جسمی که میل مستقیم داشت دیگه نمیتونه میل مستدیر داشته باشه و بالعکس، اگر میل مستدیر داشت نمیتونه میل مستقیم داشته باشه. این مطلب کلی است. مسئله کلی که ما در این فصل میخوام ذکرش کنیم. بعد مسئله جزئی مطرح میکنیم. میگیم محدد چه میل مستدیر دارد، میل مستقیم ندارد. این مسئله جزئیه که اختصاص به محدد داره. بعد 5 تا فرع برای این مسئله جزئی متفرع میکنیم که حالا که محدد میل مستقیم ندارد، کون ندارد 1، فساد ندارد 2، نمو ندارد 3، استحاله ندارد 4، خرق و التیام ندارد 5. اینا کل مباحثی که ما تو این فصل میخوام ذکر بکنیم، که اول یه مسئله کلیه، بعد مسئله جزئی، بعدم 5 تا فرع که متفرع میشن در این مسئله جزئی. اما مسئله کلی که مسئله اوله، که مطلب اوله، اگر چیزی میل مستدیر دارد دیگر نمیتواند میل مستقیم داشته باشد. این مدعا دلیلش اینه که اونی که میل مستدیر دارد همیشه چنین است که به سمتی توجه می کند و از اون سمت دور می شود. شما یه چیزی رو که دور خودش می شود تصور بکنید، مثل فلک. یه نقطه ای رو لحاظ بکنید، فرض بکنید. می دونید که این فلک، الان قسمتی از این فلک محاذی این نقطه است. از این نقطه شروع میکنه دور شدن، میاد که مثلا به یه نقطه دیگری برسه، مثلا به یه نقطه دیگر، بعد به همون نقطه که میرسه دو مرتبه از اونم عبور میکنه، رد میشه. اگر دور بعدی بزنه دو مرتبه همه این نقاطی رو که هدف قرار داده بود از همه این نقاط باز دور میشه. به تعبیر دیگر موجودی که دور میزنه به هر چیزی که توجه میکنه از اون چیز اعراض میکنه، هم توجه میکنه هم اعراض میکنه، هم اقدام میکنه هم فرار میکنه. این قانون یک شیء است که میل مستدیر داره، که اگر به سمت نقطه ای رفت اینجا قرار نمیگیره، از اون نقطه عبور میکنه و میگذره. معلوم میشه که اون نقطه رو هدف میگیره، دوباره از اون هدف عبور میکنه. اون قانون یک متحرک مستقیره. اما اونی که متحرک مستقیمه هدفی رو در نظر میگیره و به سمت اون هدف میره، به اون هدف که رسید آرام میگیره و هیچ وقت به طور طبیعی از اون هدف بر نمیگرده. این روشنه در مورد که میل مستقیم داره اینطوره، با میل مستقیمش به سمت هدف میره، به هدف که رسید آرام میگیره، هیچ وقت از اون هدف بر نمیگرده که دو مرتبه اون هدف رو محرب خودش یعنی فرارگاه خودش قرار بده. این دو تا مطلبی که حالا دونستیم توجه کنید به استدلال. اگر شیء میل مستقیم داشته باشد دیگه نمیتونه مستقیم داشته باشه، یعنی اگر بخواد هر دو میل رو با هم جمع کند نتیجهش این میشه که فرض کنید این شیء به سمت مشرق حرکت مستقیم میکند، بعد که یه خورده جلو رفت هنوز به مشرق نرسیده یا به مشرق که رسید دور میزنه، چون میخواد حرکت مستقیم بکنه دیگه. دو تا میل داره، هم میل مستقیم داره هم میل مستقیم داره. این طبیعت واحد هر دو میلشو میخواد اجرا کنه، هم میل مستقیمشو اجرا میکنه، حرکت مستقیمو شروع میکنه مثلا به سمت مشرق، بعد که هنوز به مشرق نرسیده یا فرض کنید رسید به مشرق دو مرتبه دور میزنه. همون هدفی رو که داشت اون هدف رو ندیده میگیره، از اون هدف اعراض میکنه، حالا قبل از رسیدن به هدف یا بعد از رسیدن به هدف فرق نمی کنه، علاوهر اعراض داره می کنه از هدفش. و هیچ وقت ممکن نیست اونی که حرکت مستقیم دارد اعراض کند از هدفش، پس ممکن نیست که یک شیء که دارای میل مستقیم میل مستقیم هم داشته باشه و بده. این دو تا میل ها یکجا جمع می شن. این مسئله کلی ثابت شد.
شما دوست میل مستقیم این حرکت رو
در میل مستقیم نمیتونیم این کار رو بکنیم، چون میل مستقیم رو قبلا گفتیم یا الا جهتن هست یا من جهتن هست. قبلا یادتون باشه تو نمت اول توضیح بدیم، یا من جهتن یا الا جهتن، اما مرکب از من جهت الى جهت ما میل مستقیم نداریم، خودش به طبیعت بر نمیگرده، به طبیعت بر نمیگرده مگه به قصد برگرده. سنگی رو شما بفرستید پایین، خب این با طبیعت میاد پایین، دوباره به طبیعتش بالا نمیره مگه قاصدی بالا ببرستش. یا مثلا فرض کنید چوب بیره بزنید زمین، خب این بر اثر فشار دوباره میره بالا، این بازم قاصد بردتش بالا، رفت و برگشت میکنه، ولی یک طرفش به طبیعت یک طرفش به قصره. اون دودی که داره میره بالا به طبیعت خودش داره میره بالا، اگه بخواد برگرده باید قاصر برش گرده، خودش نمیتونه برگرده. قبلا گفتیم که میل مستقیم یا الا جهت این هست یا من جهت این هست، هر دو نمیتونه باشه. تماسلی خب خلاف نمیشه مگر اینکه نیرو تمام بشه. اگر نیروی طبیعی باشه که البته میل مستدیر همیشه در نفوسه، ما در چیز نداریم، در عناصر میل مستدیر نداریم، این رجا خودش گفتیم و بعدا هم شاید اشاره بکنیم، در نفوس داریم. نفوس هم برای اینکه به هدفشون برسند بدنشون به حرکت میدن و حرکت هم حرکت یک بار نیست، حرکت مستمره، حرکت مستمر توش فرار و توجه هر دو خوابیده، هم توجه من داره هم توجه اله. توجه من یعنی التفات، توجه اله یعنی اعراض، هم توش التفات هم هست هم توش اعراض هست. نه در استمرار هم نباشید، یک دورم که باشه کافیه. ببینید مثلا نقطه جیم در این مکان، فلک به سمت نقطه جیم داره حرکت میکنه، به سمت هنوز حرکتش هم کامل نیست، نقطه جیم که رسید یه قوس دایره رو یه ذره از کمان دایره رو طی کرده، هنوز هم کامل طی نکرده. ببینید که دو مرتبه که عبور میکنه از نقطه جیم داره عبور میکنه، پس اگر نقطه جیم هدفش بود عبور کردن منو نداشت. نقطه بی هم همینطور، نقطه دال هم همینطور، هر کدوم از نقاط رو شما دست بذارید توی یه دونه دور، توی یه دونه دور میبینید که اون نقطه رو هدف گرفت ولی بس وقتی به اونجا رسید وای نسود رفت دوباره عبور کرد، مگر دورتون کامل نباشه.
مستقیم شما
تون تحقیق به نقاط مقابل
هدف
میگه رفتش، هدف نهایی رو حساب کنید. در حرکت مستقیم شما در حرکت مستقیم میتونید نقطه ها رو هدف های متوسط بگیرید، یه نقطه هدف آخره، نقطه های متوسط نداریم، تنهایی ابعاد رو ثابت کردیم، بی نهایت نداریم، در حرکت مستقیم بی نهایت نداریم، حرکت مستقیم بی نهایت داریم، در حرکت مستقیم بی نهایت نداریم، چون اگر بخوام بی نهایت داشته باشیم عدم تنهایی ابعاد میشه، در حالی که ما تنهایی ابعاد اثبات کردیم. وقتی عدم تنهایی ابعاد اثبات شده، ما حرکت مستقیم بی نهایت نداریم، یه جا باید بالاخره برسه توقف کنه. این نقاط بین راهی هم که شما تصور میکنید در حرکت مستقیم، اینا هدفهای متوسطن. هدف متوسط کافی نیست، هدفهای نهایی کافی است. تو هدفهای متوسط که میرسه رد میشه، چون متوسطن. هدف نهایی که میرسه باید نیست. میفرمایید هدف نهاییش بی نهایت باشه، هرگز نمیشه، چون ما تنهایی ابعاد داریم، تنهایی ابعاد اجازه نمیده که حرکت مستقیمی تا بی نهایت بتونه صورت بگیره. چرا؟ اصلا هدف قاعده میشه. ما هیچ کد در حرکت مستقیم هیچ نقطه رو هدف نمیگیره. حرکت مستقیم اگه توجه داشته باشید، بارها عرض کردم هدف فلک از گردش تشبه به عقول عالیه است که بیرون از خودشه. هدف در درون خود اون نیست. هیچ کدوم از نقطه ها هدف نیستن، چون اگر هدف باشن که وقتی به هدف رسید باید توقف کنه. هیچ کدوم از نقطه ها هدف نیستن، لذا همشون ملتفتون الی و محروبون عن حساب میشن. هدف چیزیست که وقتی به اونجا رسید حرکت رو تمام کنه. هدفش تشبهه، تشبه هم یه امر بی نهایته، لذا حرکتش رو تمام نمیشه. اینا در جا خود گفتن، حالا انشالله بحثش که برسه عرض خواهیم کرد. نمت سپاه
حرکت مستدی که بیان شد اینجا حرکت انتقالیه، حرکت مستدی که حرکت وضعی که منافات نداره با
فرق نمی کنه، وضعی باشه یا انتقالی. البته انتقالی رو قدیمی ها درباره افلاک قائل نبودند. حرکت رو فقط حرکت وضعی می دانستن، یعنی حرکت فلک دور خودش، نه حرکت فلک از محلی به محلی. انتقال از محل و انتقال از موضع را اجازه نمی دادن. حرکت انتقالی در بین قدیمی ها رایج نبود، حرکت وضعی رایج. ما معلوم بحث حرکت وضعی
که
البته در حرکت انتقالی هم همین حرفو داریم، فرقی می کنه.
حرکت انتقالی الان گوشنش این که بیان می شد صورت حرکت انتقالی بود که از یک نقطه به یک نقطه دیگر. حرکت وضعی شما فرض کنید
نه، حرکت انتقالی، حرکت انتقالی مرکب از مستقیم و مستدیر نیست. اونم مستدیر منتها دایره بزرگ، دایره بزرگ.
یعنی تو حرکت وضعی منافات
نداره برده چون فرض کنید یکی چرخ دور خودش
از بالا هم به پایین
پرتاب شد،
هم
مستقیمه
هم حرکت.
نه، این که الان شما دارید میگید قصر و طبیعت رو هم قطعی میکنید، طبیعت تنها رو ملاحظه کنید. میفهمید سیب رو من میچرخونم از بالا برش میکنم میاد پایین. این چرخشی که داره خودش میکنه حرکت قصریه، اون پایین آمدن حرکت طبیعیه. دو تایی رو با هم طبیعی کنید نمیشه، ولی قصری که هست که اشکال نداره.
آخه دو تایی با هم دلیل ما این بود، بخاطر میگم میشه که تو دلیل ما این بودش که اگه میخوایم بگیم که هر دو با هم هم تو حرکت وضعی یک نقطه ای نمیتونه هدف ثابت باشه، یه حرکت مستقیم میتونه. خب اینجا اگه به این صورت بگفتم حرکت وضعی و حرکت مستقیم منافاتی بین این هدف داشته و نداشون پیش نمیده، چون تو حرکت وضعی چه هدف هست و اگه مستقیم یه نقطه دیگه هدف هست، دو تا هدف میشه.
یعنی در یه چه یک حرکت قصدی باشه یک حرکت طبیعی باشه؟
نه، یکش طبیعی
میشه، دو تا طبیعی. اصلا دو تا طبیعی
حرکت انتقالی نمیشه، دو تا وضعی میشه.
چطور؟ حرکت هر دو طبیعی باشه، تصویرش کنی.
تو حرکت انتقالی
حالا انتقالی رو که میفرمایید نمیشه، خب قبول دارید هیچ، اون وضعی که میفرمایید میشه اون توضیح بدید چطوری؟
حرکت وضعی زندار خودش داره میچرخه، یک نقطه یا انتقال اگه بخواهم این هدف انتخاب میکنه همین از این میچرخه رد میشه. ولی حرکت مستقیم مثلا یک چیز غیر از این حرکت وضعیه، ردی به هم نداره.
خب خب حالا انجام میشه، انجام میشه یا نمیشه؟ حالا شما تو ذهنتون دارین تفسیر میکنید، در خارج هم دارید همچین چیزی؟
وقتی به صورت قصدش مشاهده میشه به صورت طبیعیش هم میتونید تصور کنید، ولی تو حرکت انتقالی حتی قصدش هم تصور نمیشه. تو یک چیزی مثلا زمین دور خورشید داره میچرخه دیگه اون حرکت مستقیم اصلا درش تصور نمیشه.
ببینید ما نمیگیم، اگرم من در گذشته گفتم اشتباه بوده، نمیگیم که اگر شیئی حرکت مستدیل کرد میل مستدیل هم داره، حرکت قصی مستدیل کرد میل مستدیل داره، حرکت قصی مستقیم کرد میل مستقیم داره. ما از حرکت قصی وجود اصل میل رو کشف میکنیم. شما نمیتونید بگید که وقتی سیب رو من دور خودش میچرخونم و این میچرخه معلوم میشه میل مستدیل طبیعی هم داره که میچرخه. این نمیتونید بگید، اصل میل داره. وقتی از بالا میندازنش پایین نمیتونید بگید پس میل مستقیم رو داره. اصل میل رو باید بگید داره. مستقیم و مستدیل بودنش از جای دیگه باید ثابت بشه. اصل میل رو باید داشته باشه. شما نمیتونید بگید این سیب که الان من دارم دور خودش میچرخونم چون چرخش من رو قبول کرده پس میل مستدیل رو هم طبیعتا داره. که ما قبلا گفتیم از قبول قصد وجود میل نتیجه گرفته میشه، وجود اصل میل نتیجه گرفته میشه نه نحوه میل. پس شما نمیتونید بگید این سیب که الان داره دور خودش میچرخه پس میل مستدیل هم داره. وقتی رو دارم میندازمش پایین پس میل مستدیل هم داره، مستقیم هم داره. فقط میتونید بگید میل داره. اما حالا مستقیم و مستدیل شما در جای دیگه ثابت کنید. اما الان با این بیانی که گفتیم بین این دو تا جمع نمیشه. شما در تصویرتون دارین جمع میکنید، ولی در واقعیت چی میاد میبینید که یکیش قصدی یکیش طبیعی. ما داریم دو تا طبیعی رو میگیم جمع نمیشه. قصدی ها با هم جمع میشن، قصدی ها با هم جمع میشن، قصدی و طبیعی هم با هم جمع میشن. دو تا طبیعی با هم جمع نمیشن. شما بر این دو تا طبیعی اعتراض کنید.
در واقعیت قابل جمع هست، منافات یافت تو هر کی انتقال منافات. مگه اینکه ما
منافات الان توضیح دادیم دیگه که نمیتونه متوجه اون الی محروم ان باشه.
اون توی حرکت انتقالی. ولی تو حرکت وضعی ما فقط میتونیم ادعا بکنیم که تجربتا ندیدیم که جسمی هر دو تا طبیعی باشه. افلاک رو نگاه میکنیم ثابتا دور خودش میچرخن، حرکت مستقیم دیگه نداره. چون تجربتاً میگیم تحقق پیدا نکرده میگیم ندارم چیزی که
نه تجربتاً دلیل دیگریست. ما الان داریم عقلی دلیل میاریم، کار به تجربه نداریم. چشامونم بستیم هیچی رم ندیدیم، داریم دلیل میاریم. دلیلمونم اینه که یک نقطه نمیتواند هم ملتفت الی باشد هم محبوب هست. این عقل قبول داره. روشن نیست یعنی اتفاق نمیفته. آخه این یک قانون کلیه. شما چطوری میتونید استثناش بزنید؟ هر موجودی که به سمتی میل داشته باشد از اون چیز اعتراض اعراض ندارد. روشن دیگه. شما چه موجود طبیعی ساختین چه موجود نفسانی، اگه به یه چیزی علاقه داشته باشه از اون چیز نفرت نداره. این چیز روشنه. شما میفهمید نتونستین ببینید اصلا احتیاج به دیدن نداره. از این مطلب عقلیه. ما به صورت عقلی میگیم اون چه که مورد میل است مورد نفرت نیست. هر چی بهش بگید ما قبول میکنه. اگر این موجود طبیعی یه نقطه‌ای رو مورد میل قرار داده اون دیگه مورد نفرت قرار نمیده. موجود نفسانی همینجور میفهمه در حرکت انتقالی قبول در حضور وزید ندیدیم. قانون میگه باید اینطور باشد، نه چون ما تجربه کردیم میگوییم اینطور است. قانون به ما میگه باید اینطور باشه، خلاف اینم نمیشه. در یه فرض دیگری خب بله حالات مختلف فرض نمی کنیم، حالات مختلف فرض نمی کنیم که یک طبیعت اگر حالات مختلف داشت با حالات مختلف ممکنه اقتضاهای مختلف داشته باشه. اینو قبلا گفتیم. الان بحث ما در طبیعت بسیطه که دیگه حالات مختلف رو کنارش تزریق نمی کنیم، خودش میخواد اثر کنه. یه طبیعت اگه به یه چیزی تمایل داشت از این چیز نفرت نداره. مگه شما بفرمایید در این زمان به خاطر فلان اتفاقات به چیزی مایل است، در اون زمان به خاطر اتفاقات دیگر از همون چیزی متنفر است. این شدنیه، اشکال نداره. این چون طبیعت خالی نیست، این اتفاقات هم کنار زمینه میشه. طبیعت با اتفاقات این نتیجه رو میده، طبیعت با اتفاقات دیگر نتیجه دیگر میده. این ما منکر نیستیم. طبیعت بسیط که الان مورد بحث ماست میخواد عمل کنه. اگر به یه چیزی مایله همین طبیعت بسیط باقت نظر از اشیاء دیگه نمیتونه از این چیز متنفر باشه.
طبیعت بسیط داره
نفسم همینطور اگر عامل خارجی درش دخالت کند تغییر رأی میده. ولی فرض اینه که فلک هست، عامل خارجی درش نمیتونه دخالت کنه. با تمام این مبانی رو داریم بحث میکنیم، با قبول این مبانی داریم بحث میکنیم. ولی اگه بگید نفس فلک دستخوش تغییرات میشه، خب وقتی دستخوش تغییرات شد ممکنه رأیش عوض بشه. ولی ما معتقدیم اونجا قصر وارد نمیشه. حالا به مبنای خودمون، مبنای درست یا غلط، اونجا قصر وارد نمیشه. کسی نمیتونه رأی فلک رو عوض کنه. فلکی که با رأی واحد شروع کرده به کار، در مورد چنین فلکی نمیتواند نقطه ای رو میل داشته باشد و از همون نقطه نفرت داشته باشد. این چنین فلکی، این چنین نفسی، یا اون چنین طبیعتی مورد بحث ماست. اگر بخواد از این بحث بیرون برید، ولی خب حکم عوض میشه، ولی خب خروج از بحثه. شما نباید خارج از بحث بشید. صفحه 237، صفحه 13. اشارتو الجسم الذي في تبعه ميل مستدير يستحيل ان يكون في تبعه ميل مستقيم. این مدعا است و یه قاعده کلی. هر جسمی که میل مستدیر دارد محال است که میل مستقیم داشته باشه. البته عکسش هم هست، منتها به عکسش الان احتیاج نداریم مطرح نمی‌کنیم. لأن دلیل این مدعا است، لأن طبیعة الواحد لا تقتضی توجها الى شیء و صرفا منه. ممکن نیست یک طبیعت، طبیعت واحده، طبیعت واحد بسیط، هیچ چیزی هم کنار زمینه نشده، خودش از تنها اقتضا نمی کند توجه به شیء و انصراف از اون شیء. بعضی نسخ داره منها، بعضی نسخ داره انها، هر دوش درست. اینطور نیست که هم جای چیزی مورد التفاتش باشه و همون چیزی مورد نفرتش باشه. در حالی که اگر طبیعتی که مستدیر میخواد بره مستقیم هم میل مستدیر بره، میل مستقیم هم داشته باشه، این اتفاق خواهد افتاد که طبیعت واحد به یه چیز توجه میکنه و از همون چیز نفرت میکنه. وقتی داره میره به سمت مثلا مشرق، یه دفعه دور میزنه، دور میزنه یعنی از مشرق منصرف میشه، از مشرقی که تا حالا مورد تمایل شده حالا نفرت پیدا میکنه. این شده میده. این مسئله کلی و قطبان مسئله جزئی است. ورود در مسئله جزئی است. محدد الجهات از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه. قبلا اینو داشتیم، نه تنها محدد الجهات، هیچ فلکی از موضع طبیعی خودشون خارج نمیشه. این حکمی که الان میگیم درسته درباره محدد اجرایش میکنیم، چون بحثمون درباره محدد، ولی اختصاص به محدد نداره، در سایر افلاک هم نیست. محدد الجهات از موضع طبیعی خودش بیرون نمیگه. البته قبلا داشتیم که محدد الجهات بنابر بعضی اقوال موضع نداره، بنابر بعضی اقوال موضع داره. الان که مصنف تعبیری به موضع میکنه بنابر اون اقواله. چون قبلا یادتون هست گفتیم اگر ما موضع رو یعنی مکان رو عبارت از سطح حاوی بدونیم، محدد الجهات سطح حاوی نداره، بنابراین مکان نداره. اما اگر عبارت از بعد اشغال شده بدونیم، موضع رو عبارت از بعد اشغال شده بگیریم، محدد الجهات بعد اشغال شده رو یعنی موضع رو داره. حالا بنابراین که مراد از موضع بعد باشه، محدد الجهات بعد خودش رو رها نمی کنه، از موضع طبیعی خودش بیرون نمیره. پس میل مستقیم نداره، چون میدونید که میل مستقیم مخصوص است، اینو قبلا داشتیم، مخصوص است به جسمی که از موضع طبیعی خودش بیرون رود یا به موضع طبیعی خودش بازگردد. میل مستقیم مخصوص است این جسمی که یا از موضع خود طبیعی خودش بالقصد بیرون رود یا به موضع طبیعی خودش به تر برگردد. این دارای میل مستقیمه. و افلاش از موضع خودشون بیرون نمیرن، به موضع خودشون هم بر نمیگردن، اصلا بیرون نمیرن که برگردن، پس میل مستقیم ندارن. اینم حکم این جزئی، یعنی مسئله جزئی که میخواستیم مطرح کنیم. و قطبان ایزن، یعنی همونطور که روشن شد که یک طبیعت نمیتواند چنان باشد، همچنین روشن شد قبلن که محدد الجهات لا مبدع مفارقتن فی هل موضع طبیعی. هل موضعی مطلق مفارقته، مبدع مفارقت با موضع طبیعیش در خودش نیست. یعنی همچین طبیعتی نداره، یعنی همچین مبدعی در خود فلک نیست، در خود محدد الجهات نیست. قاصر هم که بعدا خواهیم گفت از بیرون برو قصری وارد نمی کنه. بنابراین حرکت مستقیم اصلا ندارد، نه قصرن نه طبعا. البته ما به حرکت قصری در اینجا اصلا کاری نداریم، من همینجور اضافه گفتم. ما به حرکت طبعی کار داریم، چون میل مستقیم رو میخوام نفع کنیم، باید حرکت طبیعی مستقیم رو نفع کنیم. حرکت قصری اصلا مورد بحث ما نیست. داره خب من برای اثبات این که مزید فایده اضافه کردم. لا مبدع مفارقتین فیه، مبدع مفارقتی در این فلک نیست، مبدعی که باعث شود که این فلک مفارقت کند لموضع طبیعی. چون مبدع مفارقت موضع طبیعی را ندارد، فلا میل مستقیم فیه، میل مستقیم درش نیست، میل مستقیم درش نیست. زیرا که هر جسمی که بخواهد میل مستقیم داشته باشد باید موضع طبیعی خودش را رها کند یا به موضع طبیعی خودش برگردد، و فلکی که هیچ کدام از این دو کار را انجام نمی دهد پس میل مستقیم ندارد. این هم مسئله جزئی تمام شد. حالا فروعات پنجگانه از اینجا شروع میشه. فهو من ما وجوده و انسانهی بالابدا، این فرع اوله. من پنج تا فرع و همه شو با هم میگم، بعد از رو تفسیر میکنم. قبلا گفتیم که کلو، به تعبیری که عرض میکنم توجه کنید، قبلا گفتیم کلو جسم قابل للکون و الفساد ففیه میلون مستقیم. این یک قضیه بود که قبلا اثبات شد. در فصل 13، در فصل 14 اثبات کردیم، در فصل 15 هم دفاع کردیم. یعنی در دو فصل قبل از این مطلب کامل شد که کل کائن فاسدن ففیه میل مستقیم. این قضیه ثابت شده اصل نقید میکنیم. اگر اصل صادق باشه اصل نقید هم صادقه. اینطور میشه، ما لا میل مستقیم فیه لا یکون کائنن ولا فاسد. جسمی که میل مستقیم نداره کون و فساد نداره. خب این اصل نقید رو کبرا قرار میدیم، این مسئله جزئی رو که الان گفتیم صغرا قرار میدیم. مسئله جزئی نتیجه این شد، سلام میل مستقیم فیه، یعنی محدد الجهات درش میل مستقیم نیست. این صغرا عکس نقیض این بود، هر چی که میل مستقیم ندارد کون و فساد ندارد. این کبرا نتیجه این میشود، پس محدد الجهات کون و فساد ندارد. کون و فساد ندارد یعنی چی؟ یعنی جسمی فاسد نمی شود تا از فسادش فلک کائن شود. همچنین فلک فاسد نمی شود تا از فسادش جسم ثانی کائن شود. نه کون دارد نه فساد، نه فاسد می شود الا جسم ثانی، نه کائن می شود من جسم اول. مصنف از این که فلک کائن نمی شود از جسم اول تعبیر کرده به این که فلک صادر می شود ابداعاً. اگر چیزی رو از جسمی بگیریم، جسمی رو از جسمی بگیریم، مثل این که درخت رو از هسته می گیریم، حیوان رو از نطفه می گیریم، این می شه غیر ابداعی. خلق چنینی می شه غیر ابداعی که از یه جسمی از جسم دیگه گرفته شده باشه، این می شه غیر ابداعی. اگر فلک هم از جسم دیگر گرفته بشه، یعنی جسم دیگر فاسد شده باشه و از فساد او فلک کائن شده باشه، باز فلک میشه غیر ابداعی. ولی اگر ما فلک رو از جسم دیگر نگرفتیم، فلک کون نداشت، میشه ابداعی. مصنف هم همینو میگه، میگه فلک صادر میشود از واجب تعالی ابداعا، ابداعا یعنی از جسم دیگر متولد نمی شود، از جسم دیگر حاصل نمی شود، یعنی چنین نیست که جسم دیگر فاسد شود و از فساد او این فلک کائن شود. پس کون برای فلک نیست، یه مسئله. فساد هم گفتیم برای فلک نیست، این هم دو مسئله، دو تا فرع رو بیان کردیم. هر دو تا فرع هم توجه کردید متوقف بر این بود که فلک میل مستقیم نداره، چون میل مستقیم نداره کون ندارد، اولا فساد ندارد، ثانیا ابداع یعنی خلق لا منشه، ابداع یعنی خلق لا منشه. اگر چیزی رو از چیزی دیگر آفریده باشند بهش میگن تکوین، بهش میگن احداث. اما اگر چیزی رو همینطوری ابتداعا آفریده باشند، از یه چیز دیگه نافریده باشند، بهش میگن ابداع. عقول ابداعی هم چون از چیزی آفریده نشده. افلاک هم بنابر نظر ابن سینا ابداعی هم چون اونا از چیزی آفریده نشده. ماها عناصر، عناصر مرکبه ابداعی نیستیم، چون از عناصر آفریده شدیم. عناصرمون تبدیل شد به نطفه، بعد نطفه تبدیل شد به ما. ما از شیء آفریده شدیم، لا ان شیئن آفریده نشدیم، ان شیئن آفریده شدیم. ولی عناصر لا ان شیئن آفریده شدن، افلاک لا ان شیئن آفریده شدن، عقول لا ان شیئن آفریده شدن، همشون ابدایی هست. حتی عناصر ابدایی هست، عناصر بسیط ابدایی هست. اما عناصر مرکب تماما مکون هست، مختص هست، مبدع نیست. این بحثش مفصلا در نمط پنجم انشاءالله میاد. در نمط پنجم اشارات بحث ابداع و تکوین و احداث و بنابر بعضی مبانی اختراع بعدا میاد، چون ابن سینا افلاک رو مبدع میدونه ولی بعضی ها افلاک رو مخترع میدونن. فرق بین اینها باید بعدا انشاءالله در جای خودش بیان بشه، الان مورد بحث ما نیست، واردش نمیشه. خب این دو تا حکم که هر دو متوقف بودند بر این که فلک میل مستقیم ندارد، محدد جهاد میل مستقیم ندارد، یکی این بود که محدد جهاد کائن نیست، دوم این که محدد جهاد فاسد است. اول کونو میگیم بعد فساد، چون شی اول باید متکون بشه بعدن فاسد بشه و بره به سمت شی دیگه و صورت دیگه. سومین حکم اینه که فلک قابل خرق نیست یا قابل التیام نیست. خرق و التیام، خرق و التیام یعنی شکاف فلک و حرکت مستقیم اجزاء فلک. وقتی فلک شکاف بخوره ولی خود فلک حرکت مستقیم نکنه، اجزاءش حرکت مستقیم میکنه، جا به جا میشن. در التیام هم همینطور، اجزاء به سمت هم میان، التیام پیدا میکنن و جوش میخورن. فلک وقتی حرکت مستقیم نداشت، اجزایش هم حرکت مستقیم نخواهند داشت. قهرن خرق و التیام که به وسیله حرکت مستقیم درست میشه یا باعث حرکت مستقیم میشه، هر کدوم بگین درسته، به وسیله حرکت مستقیم به وجود میاد یا باعث حرکت مستقیم میشه، این خرق و التیام در فلک راه پیدا نمی کنه، چون حرکت مستقیم راه نداره. از خرق و التیام هم راه نداره. خرق یعنی شکافتن، التیام یعنی جوش خوردن. هیچ کدوم در افلاک نیست، چون اگر بخواد در افلاک راه پیدا کنه، اجزاء فلک حرکت مستقیم خواهند کرد، یا حرکت خواهند کرد به سمت دور شدن میشه خرق، یا حرکت خواهند کرد به سمت نزدیک شدن میشه التیام. هر دو حرکت هم حرکت مستقیمه، و چون حرکت مستقیم برای افلاک نیست، پس خرق و التیام نیست. اینم حکم سوم. حکم چهارم، فلک نمو نمی کند، یعنی حرکت کمی نمی کند. حرکت کمی که حرکت نمو، اون هم باز با حرکت مستقیم همراهه. وقتی جسم یه جسم اضافه می شود، از بیرون اجزایی به اون زمینه می شود و اون زمینه این جسم رو نمو می دهد، ازدیاد میدهد. این زمینه وقتی میخواد به سمت این جسم بیاد، با حرکت مستقیم میاد. حالا زمینه میخواد غذا باشه، میخواد چیز دیگه باشه، هر چی میخواد باشه، بالاخره به حرکت مستقیم میاد، چون اون زمینه حتما عنصره دیگه. مثلا فرض کنید خود ماها وقتی میخوام رشد بکنیم باید غذا بخوریم، این غذا که خورده میشه یه عنصر مرکبی است که ما با حرکت مستقیم درستش میکنیم، بعد با حرکت مستقیم در دهان میذاریم، با حرکت مستقیم میبلعیمش، همش با حرکت مستقیمه. بعدم با حرکت مستقیم جذب اعضای ما میشه. حالا حرکت مستقیم که میگیم یعنی دورانی نیست، ولی ممکنه کج و راست باشه، ممکنه مثلا حرکت اوریبی باشه، اینم باز میشه حرکت مستقیم. حتما لازم نیست عمودی صاف باشه یا افقی صاف باشه، میتونه مایل هم باشه، بازم بهش گفته میشه حرکت مستقیم. بالاخره همه این اجسام که غذای ما قرار میگیرن تا وقتی جزء بدن ما بشن همه حرکت مستقیم میکنن، و حرکت مستقیم باعث میشود که بدن ما نمو کند، یعنی اجزای خارجی به بدن ما زمینه شود و بدن رشد کند. پس هر نمو یا هر حرکت کمی که مستلزم ازدیاد است با حرکت مستقیم همراه. لاغر شدن هم همینطوره، لاغر شدن هم جزی از بدن کم میشه، ولی حالا ما نبینیم که داره کم میشه، برای ما روشن نشد، ولی بالاخره آثارش پیداست. بازم کم شدن یک جز و جدا شدن یک جز از کل بدن، نتیجه کم شدن کل مستلزم حرکت مستقیم. تا حرکت مستقیم نشه زبول یعنی لاغری اتفاق نمیفته. پس حرکت نمو و حرکت زبول یعنی حرکت نقص و لاغری همه با حرکت مستقیمه. فلج حرکت نموی یا لاغری نداره، چرا؟ چون حرکت مستقیم نداره، اجزایش هم حرکت مستقیم نمی کنن، چیزی از بیرون نمیتونه بهش اضافه بشه یا ازش کم بشه تا چاقش کنه یا لاغرش کنه. نمی کنن اجزای فلج حرکت دورانی می کنن؟ نه، حرکت دورانی می کنن اجزای فردی داره، فلج اجزای واقعی که نداره، اجزای فردی داره. شما یه جزءش رو مثلا با یه مرکب رنگی کنید، میبینید وقتی فلک داره میچرخه اون جزء هم تو خودش داره میچرخه دیگه. اون مثلا جزئی که شما سیاهش کردین میبینید سیاه هم داره دور میزنه، ولی جدا نمیشه از فلک، اجزا خودشون جدا نمیشن از هم دیگه، جدا جدا از هم سیر کنن، ولی وقتی فلک داره دور میزنه این جزء هم با خودش داره دور میزنه. حرکتش مستقیم زد بشه از خارج زمینه شدن یعنی چی؟ از کجا باید بیاد؟ از هر جا بیاد باید مستقیم بیاد بره به سمت فلک. دایره بار نه دایره بار بره دایره بشه کجا دور میزنه؟ تو خود دنیا دور، تو خود همین عالم دور میزنه. عالم که چیه؟ جایی باید نداره که جزی از خارج بیاد توش وارد بشه دور بزنه. اون جز اگه بخواد دور بزنه بیرون عالم دور میزنه، بیرون عالم اگه دور بزنه هیچ وقت دیگه زمینه عالم نمیشه، همیشه همون بیرون دور میزنه، مگر اینکه دور بزنه یا یواش یواش هم به حرکت مستقیم خودش به فلک برسونه. اگه این طور شد حرکت مستقیم کرده غیر ممکنه حرکت مستقیم نشود و ازدیاد اتفاق بیفته. حرکت مستقیم حتما ازدیاد به ازدیاد، ازدیاد حتما ازدیاد به ازدیاد
حرکت مستقیم کنه، هنوز که جز فلک نشده، وقتی به فلک رسید
جز
شد حرکت مستقیمش
قطع میشه. این چه اشکالی؟
بالاخره
یعنی جز فلک باید بشه دیگه.
وقتی شد حرکت مستقیمش
قطع میشه. اگر جز فلکه حرکت مستقیم از اول نمیتونه بکنه. اگر قابلیت دارد جز فلک بشه حرکت مستقیم نمیتونه بکنه.
پس مشکلی که جا نداره، نه که
حرکت مستقیم. مشکلی که جا نیست. ببینید حالا بسر جا هم داشته باشه، بسر جا داشته باشه، فرض کنید فلک هشت نهم رو بگیم که دیگه آخر آخره که جا هم داره، بیرونش جا زیاده، اگر چه گفتن لا خلام و لام ولی حالا ما میگیم بیرونش جا زیاده، جزئی چسبیده به این فلک هست یا نچسبیده به این فلک؟ چسبیده که خب جزشه، اگه نچسبیده باید بیاد فلک رو چاق کنه، باید بهت بچسبه. چی جوری میچسبه؟ دور میزنه؟ دور بزنه هیچ وقت فلک نمیچسبه. اگه بخواد بچسبه باید یه خودی به پایین، یه خودی بره بالا، یه جوری بالاخره باید همین که جواب ایشون اشکال ایشون بود جواب دادم دیگه، وقتی میاد پایین فلک نیست، جزء فلک، ولی میخواد جزء فلک بشه. چیزی که میخواد جزء فلک بشه قابلیت از مستقیم نداره، این که فلکه دیگه. خب اونم دیگه بالاخره اجزا فلک هم حرکت مستقیم ندارن. اگر اجزا نیست پس جز نمیشه. اگر بتواند حرکت مستقیم کنه شأن فلکی نداره. شأن فلکی نداره.
حرکت مستقیم قابل فرض این فلک که داره حرکت وضعی میکنه سر جاشه. یک جسم فرض کنیم حرکت انتقالی داره. وسط حرکت ناش برخورد میکنه و فلک رو اعدام میکنه.
برخورد میکنه. بالاخره حرکت
مستقیم.
باید حرکت مستقیم کنه.
حرکت مستقیم انتقالی.
حرکت انتقالی یه دفعه که راست کرد میکنه مستقیم میشه دیگه. شما اون نتیجه میگیرید. غیر ممکن حرکت انتقالی هم بکنه این دور فلک داره میزنه. این تا یه خود چرخ نشه به فلک نمیره. دور نمیزنه. یعنی یه جوری چرخ میخوره میشه حرکت مستقیم از اول حرکت مستقیم میکنه. اگه اینطور میگید که از اول داره حرکت مستقیم حرکت مستقیم حرکت اوریب هم میگیره، حرکت مایل هم میگیره. لزومی نداره فقط باید مستدیر نروش. اگه مستدیر باشه که هیچ وقت برخورد نمی کنه این فلکی، همش دور همین فلک می زنه. اگه بخواد برخورد کنه باید یه جور راهشو کج کنه. کج شد میشه حرکت مستقیم. خب بله حالا اون بحث دیگری است. اینا همینو میگن، میگن افلاک من الازل الى الابد همینه و هیچ وقت بساطش پچیده نمیشه. آقای نظرشون اینه. اونا یه جوری توضیح میکنن. انشالله وقتی بحث قیامت شده وقت بحث قیامت مطرح خواهیم کرد. اونا قیامت یه جوری مطرح میکنن. در نامه هشتم بحث قیامت مطرح شده. بله اونجا یه جوری مطرح میشه که قیامت چطوری باید توضیح کرد. توجه میکنید الان دیگه نگید شما اینا قیامت چطوری توجیه میکنید. داره قانونشو میگه، همین قانونا رو میچینه. وقتی رفت تو بحث قیامت رسید همه دست و بالش بسته میشه، نمیتونی کاری بکنه. وقتی ناچار میشه یه جور قیامت توجیه کنه. این که قواعد مشاع اجازه نمیدن معاد جسمانی رو، همین از همین اول داره پایه رو طوری میچینه که نتونی کاری بکنه. صدرا همینجا میگه نه، صدرا میگه که این عوالم همشون فانی میشن، دوباره خدا عالم دیگری ایجاد میکنه. این عالمی که ما توش هستیم ازلی ابدی نمیدونه. خلق رو ازلی ابدی میدونه ولی این مخلوق رو ازلی ابدی نمیدونه. دیگه این بساطی بسیده میشه. اون راحت میتونه قیامت اثبات کنه، اینا نمیتونه اثبات کنه. اینا یعنی مشائین میگن که همین عالم ازلی ابدی که هیچ وقت به حال نمیخوره و جای دیگر هم برای بساط قیامت ما نداریم. جای دیگه هم نداریم، عالم دیگه چه نداریم، عالم همینه. این هم ایسا خالی نمیشه که جاش یه چیز دیگه پر کنه، اینا میمونن. اما متکلمین میگن نه، این عالم از این میرسه حادثه، عالم نه که ازلی حادث هست بعدم ظاهر هست. صدرا میگه نه، خلق حادث نیست، این عالم حادثه. هر دوشون حدوث و زوال رو قبول میکنن و معاد جسمانی رو حل میکنن. نشان نمیتونه معاد جسمانی رو حل کنه، معاد یه جور دیگه توجیه میکنه. ان شاء الله وقتی اونجا رسیدید میخونید. کلمات من توجه نشد. و فرع پنجم اینه که فلک حرکت استحالی یعنی حرکت کیفی نمی کنه. استحاله هم به استحاله جوهر گفته میشه، هم به استحاله در کیف گفته میشه، به هر دو استحاله گفته میشه. ولی استحاله جوهر همون کون فساده دیگه. دو مرتبه ذکر کردنش به عنوان فرع پنجم جا نداره. پس ما باید استحاله رو در اینجا استحاله در کیف بگیریم. ولی استحاله در کیفی که بالاخره جوهر رو عوض کنن، استحاله در کیف میگیریم نه استحاله در جوهر. به خاطر اینکه با کل حساب فرق کنه ما استحاله در کیف میگیریم، ولی استحاله در کیفی که به جوهر آسیب برسونه این دم اجازه نمیده. خب این حرف نشون میده که استحاله آسیب رساننده به جوهر اجازه داده نشده. اصل استحاله چی؟ اون اجازه داده میشه یا نه؟ اونم که ما اجازه نمیدیم، چرا شما قید میارید؟ چرا میگید استحاله که این تأثیر رو داشته باشه؟ جواب اینه که ابن سینا میخواد از عدم امکان حرکت مستقیم استفاده کند و در استحاله های معمولی نمیتونه از عدم امکان حرکت مستقیم استفاده کنه. اون دلیل دیگه میخواد. مصنف الان با این دلیل که فلک نمیتواند حرکت مستقیم کند، میخواد یه چیزایی رو اثبات کنه یه چیزایی نفی کنه. استحاله کذایی رو با این دلیل میتونه نفی کنه، استحاله غیر از این رو با دلیل دیگه باید نفی کنه. نه که مصنف اون استحاله ها رو قبول داره، اون استحاله ها هم در فلک راه ندارن، ولی اونا دلیل دیگه میخوان. این دلیل برشون کافی نیست. چون مصنف از این دلیل داره استفاده میکنه، این نوع استحاله ای رو که بر اثر به واسطه این دلیل منتفی میشه داره منتفی میکنه. بقیه استحاله ها رو منتفی میدونه، نه به این دلیل، به دلیل دیگه در جای خودش خود بحث کنه. پس این که مصنف در اینجا میگه این چنین استحاله ای منتفی، این مفهوم نداره. فکر نکنید استحاله دیگه منتفی نیستن، اونا منتفی هن، منتها اونا به دلیل دیگه منتفی هن. پس پنج تا فرق در اینجا متفرع شد و ثابت شد که فلک نمیتواند کائن باشد بلکه مبدع است، نمیتواند فاسد شود، نمیتواند خرق و التیام بپذیرد، نمیتواند نمو کند، نمیتواند استحاله پیدا کند. استحاله کذایی که گفتیم، حالا استحاله کذایی چطور به حرکت مستقیم مرتبطه؟ استحاله های دیگر به حرکت مستقیم مرتبط نیستند. یعنی فرض کنید یه چیزی بخواد فلش رو به جوش بیاره، همونطور که آتش آب رو به جوش میاره، یه چیزی بخواد فلش رو به جوش بیاره به طوری که فلش قلیان پیدا کند و اجزاش جا به جا شود، اجزایش میتونن به صورت دورانی جا به جا بشن. پس استحاله این چنینی باعث حرکت مستقیم نمیشه. ممکنه یه چیزی فلک رو به قلیان بیاره و اجزای فلک دور خودشون بچرخن، همونطور که ممکنه اجزای آب بر اثر قلیان بالا پایین برن، اینم ممکنه دور خودش بچرخن. پس استحاله این چنینی مستلزم حرکت مستقیم اجزا نیست. ولی اگر این استحاله آمد و اجزای فلک رو به قلیان آورد و تبدیل کرد اجزای فلک رو به یه چیزی دیگه، وقتی اجزای فلک تبدیل شدن به یه چیزی دیگه، بعد این مکان رو ترک بکنن برن تو مکان صورت ثانیه، صورت اولا داشتن، الان استحاله پیدا کردن، استحاله در به جوهرشون هم اثر گذاشت، صورت جوهریشون عوض شد، صورت ثانیه پیدا کردن. وقتی صورت ثانیه پیدا کردن، از این موضع طبیعی که مال صورت اوله، باید برن بیرون، برن تو موضع ثانی. رفتنشون از این موضع اول به موضع ثانی به حرکت مستقیمه، و چون حرکت مستقیم ندارد، چنین قلیانی، چنین استحالهی که منشأ تبدل صورت بشود ندارد. استحاله های دیگه ندارد، با دلیل دیگه ندارد، چون استحاله های دیگه منافاتی با حرکت مستدیل ندارد. این استحال است که حرکت مستقیم میخواد. این رو ما با نبود حرکت مستقیم در فلک نفی میکنیم، میگیم حرکت مستقیم در فلک نیست، پس چنین استحالهی که مبتنی بر حرکت مستقیم وجود نداره. ولی استحاله های دیگه مبتنی بر حرکت مستقیم نیستن، اونا رو با این دلیل نمیتونیم نفی کنیم، با دلیل دیگه باید نفی کنیم. حالا پنجتا فرع که در اینجا گفتن بخونیم. فهوه، یعنی حالا که فلک محدد میل مستقیم ندارد و نمیتواند خودش یا اجزاش حرکت مستقیم کنند، فهوه یعنی محدد، مما وجوده عن صانعهی بالابداع، وجودش از صانعش با ابداع حاصل می شود. این چنین نیست که این فلک از یک جسم دیگری حادث شود و کائن شود، کون درش ممکن نیست، بلکه با ابداع آفریده می شه. لیس من ما یتکون عن جسم یفسد الی، فلک تکون پیدا نمی کند از جسمی که اون جسم فاسد شود الالفلک، فاسد شود الالفلک، یعنی فاسد شود الالفلک، فاسد شود و تبدیل شود به فلک، که فلک از یک جسمی کائن شود. این چنین نیست، بلکه فلک ابداعا آفریده میشه، یعنی بدون این که از جسم دیگر گرفته شود. این فر اول. فر دوم، او یفسد الى جسم یتجبنه و باز لیسه فلک من ما یفسد، این یفسد اتو بر یتجبنه، لیسه من ما یتجبن و لیسه من ما یفسد. فلک چیزی نیست که فاسد شود الى جسمی که اون جسم یتجبنه انها، یعنی انه فلک، یعنی یتجبنه به جسم انها به فلک برمیگرده، که جسمی که اون جسم از فلک متجبن شد، که فلک فاسد شود و چیزی دیگر کائن شود. اینم فرع دوم، اینم شده نیست. بعد از اینکه این دو تا فرع رو ذکر کرد، یک نوع کون و فساد رو در فلک راه میده، یک نوع کون و فساد رو که کون و فساد اصطلاحی نیست، و اون اینه که فلک سابقه عدم دارد، به خاطر اینکه ممکنه وجوده، به لحاظ ذاتش معدومه، به لحاظ عطایی که خدا به او می کند موجود می شود، پس سابقه عدم دارد لاحقه وجود. از عدمش تعبیر می کنیم به فساد، از وجودش تعبیر می کنیم به کون. می گوییم فلک هم دارای فساد است هم دارای کون، یعنی مسبوق است به فساد، یعنی عدم، همراه است با کون، یعنی وجود. چه مراد ما از فساد و کون عدم و وجود است، نه اون فساد و کونی که رایج است. اصطلاح رو عوض می کنیم، در فلک اجرا می کنیم. پس کون و فساد در فلک اجرا می شه، منتها با این اصطلاح دوم، نه با اون اصطلاح اول. بل این کان له کون و فسادون، اگر برای فلک کونی باشد فسادی باشد، فان عدم و الیه، از عدم است و الی عدم است، فاسد می شود ان عدم، فاسد می شود ان عدم، یعنی عدم رو کنار می گذارد و وجود می گیرد، از عدم فاسد می شود و به وجود منتقل می شود، یعنی کائن می شود، یعنی موجود می شود. الیه یعنی از، بله، الالفساد خارج می شود، خارج می شود الالفساد، یعنی از وجود به عدم می آید، چون هر ممکنی مسبوق است به عدم و ملحوق است به عدم، ولو این که هر ممکنی مسبوق است به عدم و ملحوق است به عدم. فلک هم همینطوره، مسبوق به عدم، یعنی من العدم به وجود میاد، ملحوق به عدم است، یعنی این که میتواند به سمت عدم برود. البته این که میگیم از عدم به وجود میاد، معناش این نیست که عدم ماده او می شود. مثلا میگیم در رو از آهن ساختیم، یعنی آهن رو ماده قرار دادیم، صورت روش عارض کردیم، شد در. منظور این نیست که وقتی فلک رو از عدم می سازیم، یعنی عدم رو ماده قرار میدیم و صورتی رو عدم وارد می کنیم، فلک درست میشه. عدم نمیتونه ماده باشه. منظور این که از عدم آفریده شد، یعنی نبود آفریده شد. این یکی مطلب. بعد این مطلب پس روشن شد که از فساد گرفته میشه یعنی چی، از عدم گرفته میشه یعنی چی. نه، معناش این نیستش که ما عدم رو میگیریم، صورتی روش عارض میکنیم، این عدم میشه ماده فلک، مجموعه میشه خود فلک، بلکه از عدم آفریده میشه. نه به معنی این که این در از چوب ساخته شده، میگیم در از چوب ساخته شده، وقتی میگیم فلک از عدم گرفته شده، معناش مثل اون نیست. در از چوب گرفته شده یعنی مادهش چوبه، فلک از عدم گرفته شده معنیش نیست که مادهش عدمه، معنیش اینه که نبود موجود. اما میگیم الالفساد میرود، الالفساد یعنی به سمت فساد میره. خب این چه منافات داره؟ مثلا دوم میخوام عرض کنم، این چه منافات داره با اون حرفی که گفتیم مشا افلاک و ازلی و ابدی میدونن؟ که تو میگی الالفساد میره، الالفساد میره یعنی ملحوق به عدمه، ملحوق به عدمه. اگه ملحوق به عدم بود یعنی قابل زواله، در حالی که فلک بنابر نظر منشا قابل زوال نیست. اینو برای چی میگیم؟ توجه کنید ما فلک رو ازلی هم میدونیم، از نظر زمانی مسبوق به عدم هم قرارش نمیدیم، همونطور که مسبوق به عدم نمیدونیمش مسبوق به عدم هم نمیدونیم. این که میگیم ملحوق به عدم و مسبوق به عدم، بعد به لحاظ ذاتشه، به لحاظ ذاتش هم مسبوق به عدم هم ملحوق به عدمه. به لحاظ عطا ما میگیم ازلی و ابدی، چون علتش واجب تعالاست و واجب تعالا ازلی و ابدیست، او هم ازلی و ابدیست. فلک مثل عقول به علت فاعلی اکتفا میکنه، این مهمه که عرض میکنم، فلک مثل عقول به علت فاعلی اکتفا میکنه، چون به علت فاعلی اکتفا میکنه، مادامی که این علت فاعلی باقیست اون هم باقیست. علت فاعلی افلاک عقولن، علت فاعلی عقول خدا، و بنابراین تا خدا هست عقول هست، تا عقول هست افلاک هست. افلاک علت قابلی نمیخواد، مهم همینه که علت قابلی نمیخواد، علت فاعلی میخواد، علت فاعلیشون هم دائمیست، پس اون هم دائمی هست. ولی به لحاظ ذاتشون مسبوق به عدم و ملحوق به عدم هست. ما حال به علت فاعلی اکتفا نمی کنیم، ما علت قابلی هم میخواییم. لذا تا علت قابلی که بدن است نیاد، ما افاده نمیشیم. ما حادثیم، بعدم اگه علت قابلیمون مریض شد، مرض شدید پیدا کرد، نفس مفارقت میکنه، زائل میشیم. ما هم حادثیم هم زائلیم. علتش اینه که علت قابلی میخوام، علت قابلیمون توانایی دوام نداره. علت فاعلیمون که خداست دائمه، علت قابلیمون دائم نیست. پس علت تامه ما دائمی نیست، چون دائمی نیست ما حادثی مزاهر. اما اونها علت فاعلی تنها دارن، علت قابلی ندارن، و علت تامه شون همون علت فاعلیه. علت تامه شون دائمیست، پس خودشون هم دائمیه. بنابراین دوام فلک نه به خاطر ذاتشه، به خاطر علتشه. به ذاتش نگاه کنی هم مسبوق به عدم هم ملحوق به عدم. اینی که میگیم ان عدمن یعنی مسبوق به عدمه، یا الا عدمن یعنی ملحوق به عدمه، به لحاظ ذاتش داریم میگیم، نه به لحاظ فاعل. به لحاظ فاعل که نه مسبوق به عدم نه ملحوق به عدم، ازلی و ابدیه. اما این که میفرمایید ضمیر الهی رو به کون برگردونید خوب نیست، با همین معنی که کردم معنی خوبی. این دو تا حکم تمام شد. حکم سوم، ولی هازا یعنی به خاطر این که فلک میل مستقیم ندارد، فإنه لا ینخرق، این حکم سوم، خرق و التیام پیدا نمی کند، توضیح بدم، و لا ینمی نمو نمی کند، این حکم چهارم، و لا یستحیل استحاله پیدا نمی کند، یعنی حرکت کیفی نمی کند، این هم حکم پنجم. اما حکم پنجم رو مغیب می کند، استحالتن تو اثر و فلجوهر، این تو این نوع استحاله ندارد، ارچه استحاله های دیگر نداره، منتها از طریق نفسی میل مستقیم نمیتونه ثابت کنه که استحاله دیگه نداره. از طریق نفی میل مستقیم فقط این استحاله رو میتونه نفی کنه، ولذا این استحاله رو نفی کرده، به باقی استحاله ها نپرداخته، به خاطر این که دلیلش نمیتونه اون استحاله های دیگه رو نفی کنه، نه که اونا رو قبول نداره، اونا رو منفی میدونه، منتها به دلیل دیگه منفی میدونه. فلک استحاله ندارد، استحاله‌ای که در جوهرش تأثیر بگذارد. این فرق میکنه با کون فساد. نتیجه هر دو یکیه، هر دو بالاخره کون فساده، ولی کون فساد اینه که بدون استحاله اینطور بشه، استحاله در کیف نیست، از اول در جوهر تغییر حاصل میشه، این نه، در کیفش تغییر حاصل میشه، برودت تبدیل میشه به حرارت، حرارت شدید میشه، یه دفعه می صورت عوض شد. اولا تغییر در کیف واقع میشه، این تغییر در کیف منتهی میشه به تغییر در صورت. این میگیم استحاله ای که به جوهر منتهی میشود. اما کون فساد ابتداعا بر صورت وارد میشه، ابتداعا بر صورت وارد میشه و صورت عوض میکنه. که تسخن المائی که معدی به فساد آبه، که این همونطور که توجه میکنید کیفیت آب رو عوض میکنه، بعدن صورت آب رو عوض میکنه، این هم کون فساد هست، منطقه کون فسادی است که از ناحیه کیف شروع شده، از ناحیه تحول کیفی شروع شده. اما در فلک ما یه کون فساد دیگری رو نفی میکنیم، که کون فسادی است که مستقیم روز خود صورت وارد بشه، اون رو نفی میکنیم. کون و فسادی هم که بخواد از طریق استحاله در کیف حاصل بشه اونم نفی میکنیم. نفی کون و فساد که رو صورت واقع بشه مسئله فرع اول و دوم قرار داره، نفی کون و فسادی که مربوط به تحول کیفی باشه فرع پنجم قرار داره. پس پنج تا فرع ما متفرع کردیم بر اون حکم جزئی و مسئله جزئی که گفتیم، بنابراین مطلبمون تموم شد. یه مسئله کلی گفتیم که هر چیزی که میل مستدی دارد میل مستقیم ندارد، بعد یه مسئله جزئی گفتیم که محدد الجهات میل مستقیم ندارند، بعد در این مسئله جزئی پنج تا فرع متفرع کردیم تمام شد.